رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. با عرض سلام مجدد و صبح خیر، صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 6:30 صبح با وقت افغانستان است و 10 شب با وقت واشنگتن دی سی. برنامه را با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
نزدیک به 29,000 پناهجوی مسلمان در سال 2016 تا کنون وارد امریکا شدند. فرانسه حملات هوایی بر موضع داعش را در سوریه انجام داده است و رئیس کمیته بین المللی المپیک رسما بازی های المپیک برزیل را پایان داد.
امروز اول سنبله مصادف است با 21 اگست در امریکا. در این برنامه من صفیه حساس با شما هستم و در کنار مشروع خبرها و سایر گزارش‌ها، گزارشی را از سیمینار علمی در مورد زبان‌های رسمی افغانستان برایتان آماده نشر کردیم. امیدوار تا پایین برنامه ما را همراهی کنید. اما قبل از همه قدیر مشرف مشروع خبرها را تقدیم می‌کند.
صبح همه شما بخیر. سلام علیکم شنونده های عزیز. تلاش طالبان برای انهدام پل آلچین که شهر کندوز را به شیرخان بندر و ولسوالی های دشت ارچی و امام صاحب وصل می کند خونسا شد. سید محمود دانش سخنگوی والی کندوز می گوید طالبان می خواستند برای انهدام آن پل مواد انفجاری را منتقل سازند که منفجر گردید و در نتیجه 3 طالب به هلاکت رسید و 3 تن دیگر زخمی شد. با گفته آقای دانش آن انفجار کتاره های کنار پل را تخریب کرده اما موتر با آسانی عبور و مرور کرده می تواند. اما طالبان تخریب بخشی از پل را به دوش نیروهای خارجی انداختند. از جانب دیگر وضعیت وخیم امنیتی و قطع برق فعالیت رسانه ها را در کندوز با مشکل روبرو کرده است. جزئیات بیشتر در مورد وضعیت امنیتی ولایت کندوز را از خبرنگار ما به گونه زنده خواهید شنید. از آغاز سال مالی 2016 میلادی تا کنون نزدیک به 29,000 پناهجوی مسلمان وارد ایالات متحده شده است. مرکز تحقیقی پیو با ذکر این مطلب گزارش می‌دهد که ایالات متحده در سال 2016 بیشترین رقم پناهجویان مسلمان را تا کنون از 2002 به این سو ثبت کرده است. جزئیات بیشتر از صفحه حساس.
با باور این مرکز تحقیقی از اول اکتبر سال 2015 به این سو ایالات متحده 63,000 پناهجو را پذیرفته است که 46% آن مسلمان می باشد. پناهجویان مسیحی با رقم 27,556 نفر دومین بزرگترین رقم پناهجویان در ایالات متحده می باشد که در طول سال مالی وارد امریکا شدند. پناهجویان فیصدی کوچک از 1,000,000 مهاجر قانونی شهروندان دائمی امریکا را تشکیل می دهند. از آنجایی که ایالات متحده اسناد مذهب یا دین مهاجرین جدید قانونی را ثبت نمی کند، لذا دشوار است گفته شود به چه اندازه از مهاجران جدید مسلمانند. اما در سال 2012 تخمین شده بود که در هر 10 مهاجر قانونی جدید 6 تن آنان مسیحی و یکی آن مسلمان بوده است.
آواز ما را از واشنگتن می شنوید. یک طفل بین سن 12 تا 14 سال حمله انتحاری شنبه شب در شهر غازی عین‌عتاب ترکیه را انجام داده که رقم تلفات آن به 51 نفر رسیده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز یک شنبه با ذکر این مطلب گفت که به نظر می رسد گروه داعش آن حمله را انجام داده باشد. اما تا کنون رسماً کسی یا گروه مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است. اوایل روز یک شنبه رئیس جمهور ترکیه در اعلامیه اعلان داشته بود که هیچ تفاوتی میان گروه داعش، حزب غیرقانونی کارگران کردستان و حامیان فتح‌الله گولن وجود ندارد. قصر سفید حمله بر شهر سرحدی ترکیه با سوریه را محکوم کرد. رئیس جمهور روسیه و صدر اعظم آلمان نیز طی تلگرام به رئیس جمهور ترکیه آن حمله را تقبیح کردند. شورشان سوری برای آغاز یک حمله علیه داعش در شهرک جرابلس واقع در امتداد سرحد با ترکیه آمادگی می‌گیرند. یک مقام ارشد شورشان سوری روز یک شنبه به رویترز گفت جنگجویان آنان در یک منطقه در داخل ترکیه تجمع خواهند کرد. آن نیروها که تحت نام اردوی آزاد سوریه می‌جنگند با این اقدام گسترش نفوذ کردها را در آن منطقه تحت شعاع قرار خواهند داد. از جانب دیگر درگیری میان جنگجویان کرد و اردوی وفادار به بشار الاسد نگرانی از ایجاد یک جبهه دیگر جنگی را در سوریه افزایش داده است. نیروهای هوایی فرانسه روز یک شنبه در یک حمله هوایی علیه گروه داعش در شهر رقه سوریه یک ذخیره بزرگ سلاح و مهمات آن گروه را هدف قرار داده تخریب کردند. اردوی فرانسه با ذکر این خبر گفت که در آن حمله 4 جت جنگی رافل و 4 میرج 2000 با 2 طیاره حمایتی شرکت کرده بود. فرانسه در ائتلاف ضد گروه داعش در سوریه شامل می باشد که رهبری آن را ایالات متحده به عهده دارد. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که در مقایسه با هیلری کلینتون طرفداران اندکی در میان اقلیت‌های آمریکایی دارد، تلاش می‌ورزد جای پای در میان آمریکایی‌های آفریقایی تبار و اسپانیایی زبان پیدا کند. از صفحه حساس می‌شویم.
آقای ترامپ در جمعی از هوادارانش در ورجینیا گفت که درک کرده است که دسترسی به اجتماعات آمریکایی‌های آفریقایی تبار جایی است که حزب جمهوری خواه باید برای آنها کار بهتری انجام دهد و این کار را خواهد کرد. این نامزد بحث برانگیز به یادهانی از آزادسازی برده‌ها توسط ابراهام لینکن در اواسط 1800 میلادی گفت که می‌خواهد حزب جمهوری خواه یک بار دیگر منزل آمریکایی‌های آفریقایی تبار باشد. نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که هیلری کلینتون دموکرات طرفداران بیشتری در میان آمریکایی‌ها به ویژه اقلیت‌های ساکن در این کشور را کسب کرده است. مطلبی که با گفته مفسرین سیاسی جمهوری‌خواهان و ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ را نگران ساخته است.
و شنونده‌های عزیز، خبر آخرم این که 31مین دور رقابت‌های المپیک ریو دی ژانیرو برزیل لحظات قبل توسط رئیس کمیته بین‌المللی المپیک رسما پایان یافت. سازمان دهندگان بازی‌های المپیک با مراسم آتش‌بازی به نمایش گذاشتن عنعنات برزیل، استفاده از رنگ‌های مختلف و هنرنمایی هنرمندان معروف و شهیر برزیل و سایر کشورها این بزرگترین رویداد ورزشی جهان را پایان دادند. تیم‌ها اشتراک کننده یک بار دیگر با بیرق‌های ملیشان از برابر هزاران تماشاچی عبور کردند. فضای استادیوم تاریخی شهر ریو بیشتر رنگ طلایی و سبز زمردگونه را به خود می‌گرفت. لحظات قبل رئیس کمیته بین‌المللی المپیک بیرق و درفش المپیک را رسما به والی توکیو که قرار است رقابت‌های 2020 در آن شهر برگزار شود تسلیم کرد و با یادهانی از کارکردگی تمام ورزشکاران به ویژه از ورزشکاران المپیک پناهجویان سپاسگزاری کرد و گفت که تا اخیر در کنار آنان حضور خواهند داشت. 4 سال بعد در 2020 شهر توکیو ژاپن میزبان 32مین دور این رقابت ها خواهد بود. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ساعت 6:38 دقیقه صبح با وقت افغانستان است و اکنون هم می‌پردازیم به نشر گزارش ها. شنوندگان عزیز، شما از درگیری های نیروهای افغان و طالبان در ولسوالی خان‌آباد ولایت کندوز آگاهی دارین و تا دقایق شب تلاش داشتن طالبان تا پل الچین انفجار بتن که فکر میکنم یک بخشی از او کتارهای از او هم تخریب شده و طالبان گفته که تخریب بخشی از این پل به دوش نیروهای خارجی است. و ما هم یکنون از بیشتر وضعیت کندوز از خبرنگار ما که در خط تلفن با ما هستن ازشون پرسان میکنیم. سلام بر شما آقای میرویس بیژن، بفرمایین بگوین که وضعیت در ولایت کندوز چیگونه است؟ قراره که گفته بودن وضعیت وخیم است و قطع برق هم قطع شده، رسانه ها از اونجا ارتباط نداره چون خبرنگار ما در خود کندوز با ما ارتباط نداره. شما که فعلا در مزار شریف هستین چه بیشتر میدانین در مورد کندوز؟
خب از شب به این طرف درگیری ها در بخش های مختلف از کندوز جریان داره. در مرکز خود کندوز یک قسمت از شهر کندوز به نام زرخرید میگن،
بله،
یک پست نیروهای امنیتی وجود سقوط کرده. تا هنوز هر چند از تلفاتش معلوم نیست. یک منبع امنیتی که نمیخوای نامش گرفته شده میگه که پلی که یک قسمتش بود، پل اچین که قسمتش تخریب شده بود،
بله،
قرار بود که از طرف وزارت دفاع افغانستان یک پل استحکام بالایی گذاشته شود به خاطر عبور مرور، که تا هنوز به دلیل از اینکه این ساحه مورد مستقیم هدف مستقیم طالبان است هنوز استحکام نشده و کارش معطل مانده، با وجودی که نیروها و مقامات امنیتی میگن که این پل قسمتش ترمیم کردن در حالی که امکان نداره این ساحه ترمیم شود، به خاطر که در کل ساحه است که ناامن است و مخالفین از مناطق مختلف ایجره آماج قرار میده تا هنوز این قسمت پل چی نشده. و طالبان در مسیر تخار تا کندوز هم تقریبا 16 پوستر از نیروهای امنیتی گرفتن که پوست اندرابی ها، پوست آدم خان و چندین پوست دیگه است که در دست طالبان است. یک مشکل دیگه که ما با یک مقام پلیس در کندوز صحبت کردیم این است که ناهماهنگی در نبردها بین نیروهای امنیتی به خصوص اردو و پلیس است. برای فعلا در ساحات از کندوز پلیس جنگ میکنه و کمترین ساحات نیروهای اردوی ملی به وجود داره. احساس میکنم که دریج ناهماهنگی و شکایت ها از عدم همکاری این دو گروه وجود داره.
بله.
و روز گذشته که وزیر دفاع افغانستان هم به کندوز آمده بود، به دلیل از اینکه پاسخ درست مشابه مناسب برای خبرنگاران داشت، از صحبت با خبرنگاران خودداری کرد. برای فعلا نیروهای امن و نظم عامه، پلیس، نیروهای ضربتی همراه با جنگنده ها در هوای کندوز و زمین کندوز در مرکز کندوز قرار دارن و عملیاتشون در ساحات مختلف ادامه میدن.
تشکر. از مناطق مختلف دیگه شمال هم گزارش هایی است که درگیری ها میان طالبان و نیروهای افغان و همچنان در دندغوری و در بخش از قسمت های دیگه ولایت شمال هم درگیری های وجود دارد. شما چقدر آگاهی دارین از این خبرها؟
خب از در بغلان، در سرپل و همچنان در فاریاب درگیری ها جریان داره و شدت درگیری ها در ولایت سرپل است که طالبا روز گذشته از روز شنبه به طرف عملاتشان بالای ولسوالی سانکچارک شدت بخشیدن که در درگیری هایی که از روز دیروز به این طرف شدت گرفته بود 41 مخالف مسلح دولت کشته شده، شمول شمار زیاد از فرماندهان ارشدشان. و والی سرپل میگه که مخالفین مسلح به خاطر که تانسته باشن روند به استخراج نفت در این ولایت و همچنان مسیر رفت آمدش با مشکل مواجه بکنه و بتونه نیروها را از کندوز پراگنده بسازه، در این قسمت هم عملات چنان شدت بخشیده. و همچنان در بغلان، در مسیری که راه ترانزیت از با کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان، این ساحات هم طالبا عملاتشان داشتن، در حالی که پس دوباره با مقامات نیروهای امنیتی مواجه شدن. تقریبا بیشتر از 8 طالب مسلح در نبردهای بغلان کشته شده و شمار زیاد از فرماندهانشان بازداشت شدند.
تشکر از شما میرویز بیژن، خبرنگار رادیو آشنا بود که از ولایت مزار با ما، از ولایت بر شهر مزار با ما به تماس بود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
با ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا توجه کنید. امروز در بخش روز گذشته در کابل سمینار علمی 4 روزه در مورد زبان های رسمی افغانستان سیمینار برگزار شده. این سیمینار که به حمایت مالی جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری سازماندهی شده بود، از نمایندگان 5 زبان رسمی، نویسندگان و شخصیت‌های فرهنگی دعوت شده بود تا در روی مشکلات و فرصت‌های فراراه انکشاف این زبان‌ها بحث کنند. در این رابطه عبدالحی ورشان گزارش دارد.
این سمینار علمی تحت نام از قانون تا عمل امروز در کابل با پیام های محمد اشرف غنی رئیس جمهور و جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری به صورت رسمی شروع شد. رئیس جمهور غنی در پیامش راجع به این سمینار علمی مزید بر وعده همکاری خود از رسانه های کشور نیز تقاضا کرد که در رشد و انکشاف زبان های رسمی سوم پنجگانه کشور همکاری نمایند. هرچند سمینار علمی تحت عنوان از قانون تا عمل یک برنامه علمی بود، اما به دلیل احساس محرومیت گویندگان زبانهای رسمی پنجگانه سوم بیشتر سیاسی و انتقادی شده، لب و لهجه سخنرانان داغ و آتشین بود و بدون اینکه از کنایه و استعاره ها استفاده بکنند با الفاظ صریح کارکرد حکومت را مورد تنقید قرار داده تا سرحد هشدار پیش رفتند. سلیمان سنرا محقق زبان نورستانی در یک بخشی از سخنانش گفت:
بعد از آمد آمد دوستان بین المللی و شروع حکومت های عبوری، موقت، انتخابی و وحدت ملی، قومی را که عموما افتخارات ملی در طول تاریخ بدستانش رقم خورده، حد اقل یکی دو تای آن را هم در کاروان خود با خود ندارند. جای نورستانی ها در حکومت خالی است و هنوز هم برای تخریب و کنار زدن کادرهای نورستانی و افتخاراتشان دسیسه دولتی از درون حکومت به کار افتیده که سخت نگران کننده است.
محمد زمان کلمانی که به نمایندگی از پشه زبانان عقب میز خطاب آمده بود گفت:
علاوه بر آن که در مرکز کشور در ترکیب حکومت از مردمان پشه زبان کسی وجود ندارد، در مشرام جرگه که سرسی آن انتصابی است، نماینده از مردم پشه دیده نمی شود. به همین دلیل مردم پشه در کشور خیش احساس محرومیت و بیگانگی می کنند.
فاروق میرزاد، محقق زبان و فرهنگ بلوچی در اکادمی علوم، که بیشتر به عدم توجه به تربیه کادرهای گویندگان زبان سوم و عدم فراهم شدن زمینه رشد جوانان شکوه داشت، با شعارهای دوران انتخاباتی تماس گرفته، این شعار انتخاباتی رئیس جمهور را این گونه به مسخره گرفت:
هیچ قومی کمتر از قوم دیگر نیست، هیچ قومی از قوم دیگر برتر نیست، و هیچ زبان از زبان دیگر بهتر، و هیچ زبان از زبان دیگر کمتر نیست. متاسفانه که از امروز روزی که شعارا داده شد، در عمل ما هیچ چیز ندیدیم، مخصوصا به قسمت رشد زبانها.
در جلسه افتتاحیه امروز که بیشتر با سخنرانی نمایندگان زبانهای پنجگانه و مقامات اختصاص یافته بود، فضا کاملا سیاسی و آگنده از شکوه ها بود، لیکن از معاونت نخست ریاست جمهوری که بر علاوه حمایت مالی این سمینار وعده هر گونه همکاری و حمایت سیاسی داده است، ابراز خوشنودی و خرسندی کردند. با اساس معلومات محمد عالم کوکن، یک تن از سازماندهندگان این سمینار علمی، در جلسه افتتاحیه امروز بیشتر از 500 تن شرکت کرده بودند و برای 3 روز بعدی به علاوه کابل از 17 ولایت کشور بیشتر از 120 تن از شخصیت‌های فرهنگی دعوت شدند تا در طول سمینار مشکلات و چالش‌ها فراروی زبان رسمی سوم و همچنین فرصت‌ها را نیز مشخص بسازند.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا، صدای امریکا. پس از کودتای نافرجام در ترکیه، به باور شماری از تحلیلگران سیاسی، تلاش ترکیه به منظور نزدیک شدن با روسیه و ایران یکی از تغییرات پلیسی انقره در منطقه است. در این رابطه خالد مفتون گزارش دارد.
ترکیه به مصوبه یکی از حامیان اصلی مخالفین حکومت بشار الاسد در سوریه تلقی می‌گردد، اما روسیه و ایران همواره به صورت واضح از حکومت دمشق حمایت کردند. در گذشته برعکس مسکو و تهران، انقره همواره تاکید داشت که بشار الاسد نباید در آینده سیاسی سوریه نقش داشته باشد، اما به باور تحلیلگران سیاسی وضعیت اکنون تغییر خواهد کرد. علی نوری‌زاده، رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب مستقر در لندن، می‌گوید که پس از کودتای نافرجام در ترکیه، حالا نه تنها موضع‌گیری انقره در این مورد تغییر کرده، بلکه موقف‌گیری های تهران و مسکو نیز در مورد منازعه سوریه در حال تغییر است.
مذاکراتی که آقای اردوغان هم در تهران خواهد داشت و قبلا در مسکو داشته، میتواند نتیجهش این باشه که سه کشور به یک نقطه نسبتاً نزدیک یا مشترک برسن که در مجموع راه حل سوریه راه حل نظامی نیست، و هر سه کشور که با استفاده از راه حل نظامی در واقع به مسئله نگاه میکنن، راه حل های سیاسی رو هم مورد توجه قرار بده.
تحولات اخیر در ترکیه تاثیرات خود را بر منطقه بر جا خواهد گذاشت، به ویژه زمانی که بحث از جنگ داخلی سوریه باشد. شاهین دادخواه، تحلیلگر سیاسی مستقر در ترکیه، به این باور است که این امر مقامات انقره را واداشته است تا پلیسی آن کشور را در سوریه مورد بازنگری قرار دهد.
حملات اخیر حزب کارگر در ترکیه یا اتفاقاتی که در شمال سوریه رخ میده، ترکیه رو به نوعی وادار کرده بعضی واقعیت ها رو بپذیره و به این نتیجه رسیده که هیچ کشوری به تنهایی نمیتونه مسائل منطقه به خصوص سوریه و منطقه شمال رو حل کنه و سعی کرده با کشورهای تاثیرگذار مثل ایران و روسیه در این مورد همکاری کنه.
اما آیا همکاری میان روسیه، ایران و ترکیه منجر به خاتمه منازعه خونین در سوریه خواهد شد یا خیر؟ آقای دادخواه در مورد خوشبین به نظر می رسد.
بله مطمئنن همکاری ایران و سوریه میتواند به نوعی یک آشتی رو بین گروه های معارض و دولت بشار اسد رو به وجود بیاره، همینطوری که نخست وزیر ترکیه هم اشاره کرده. حالا قبلا چه همچین دیدگاهی نداشتم، ولی به نوعی قبول کرده که بشار اسد خودش میتونه یک راه حل باشه برای عبور از این بحران.
روسیه، ترکیه و ایران در منازعه سوریه نقش قابل ملاحظه دارند، اما عمر صمد دیپلمات پیشین افغان میگوید که در جنگ سوریه سایر بازیگران نیز دخیلن که نباید از نقش آنان چشم پوشی کرد.
هنوز شروع کار است، یعنی شروع تماس های نزدیک بین سه کشور است. فراموش نکنیم که کشورهای دیگه هم در اینجا بسیار نقش مهم دارند، به علاوه آمریکا و کشورهای متحدین اروپاییش که در موضوعات شرق میانه نقش دارند. نمیتونیم که ما نقش اسرائیل فراموش کنیم، ما نمیتونیم که نقش عربستان سعودی و کشورهای خلیج فراموش کنیم که اونا هر کدام در اینجا سرمایه گذاری هایی داشتن و دارن. ولی من فکر میکنم که این کار ساده نخواهد بود. به اونجا گروه های مسلح تروریست ماننده که وجود داره، هر کدامش باز مقاصد خودم دارن و ارتباطات خاص خود خواب و القاعده، خواب و دولت اسلامی یعنی داعش داشته باشن و سایر گروه های دیگه که از اکناف و اطراف دیگه جهان آمدن اونجا جمع شدن.
از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه در سال 2011 میلادی تا اکنون بیش از 450 هزار نفر به شمول هزاران کودک کشته شدند. علاوه بر آن، حدود 3 میلیون شهروند سوری مجبور به ترک کشورشان شدند که اکثریت آنان با اردن، عراق، لبنان، ترکیه، مصر و کشورهای اروپایی مهاجر شدند.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان
رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. اگر نگاهی به فهرست 550 نفری ورزشکاران امریکایی در بازی های المپیک بیندازیم، میبینیم که برخی از آنان یا هم والدینشان ممکن اوایل زندگی خود را در بیرون از ایالات متحده سپری کرده باشند. در واقع حدود 50 ورزشکار که در المپیک برزیل از ایالات متحده نمایندگی میکنند در بیرون از ایالات متحده به دنیا آمدند. پارک برور، خبرنگار صدای آمریکا، با یک کشتیگیر آمریکایی صحبت کرده که در بلغاریا به دنیا آمده است. این هم داستان زندگی وی. شهر ریو دی جنیرو برزیل یک شنبه شب به وقت محل آن کشور میزبان مراسم اختتامیه 31 دوره رقابت‌های المپیک جهان است. این رقابت‌ها که 16 روز را در بر گرفت، شاهد حضور هزاران ورزشکار و تماشاچی از دورترین نقاط جهان بود. ایالات متحده با عنوان بیشترین مدال آور این رقابت‌ها، جایگاه نخست را در رقابت‌های المپیک ریو کسب کرد. اما ورزشکارانی که در این رقابت‌ها شرکت کرده و از ایالات متحده نمایندگی می‌کردند، تنها زاده آمریکا نبودند، بلکه یا خودشان یا هم والدینشان در کشورهای دیگری به دنیا آمده بودند و امروز با عنوان شهروندان آمریکایی به این کشور مدال آوردند. پدر و مادر تراول دلاگینیف زمانی که تراول 3 ساله بود از سوفیا پایتخت بلغاریا فرار کردند.
The communist regime was falling and the society at the time.
در آن وقت رژیم کمونیستی در حال سقوط بود و جامعه نسبت به هر چیز دیگری بر نظم کمونیستی تنظیم شده بود. یک تغییر بزرگ طبقاتی مشاهده می شد. شما می دانید که نظم اجتماعی شکلی بود که طبقه متوسط از بین می رفت. ما هم بخشی از آن بودیم، اما از جمله خانواده های خوشبخت بودیم که توانستیم به خارج فرار کنیم.
آنان توسط قطار آهن به اتریش پناه بردند و 1 سال را در یک کمپ مهاجران سپری کردند. تراول در آن زمان خیلی خرد بود. او هنوز از مهاجرتشان خاطراتی را در ذهن دارد، از جمله ساختمان‌های بلندی که با درختان احاطه شده بود و آنان در آنجا زندگی می‌کردند.
خانواده ها از کشورهای مختلف در آن منطقه سرسبز جمع شده بودند. تمام ما کودکان در اطراف ساختمان بازی می کردیم. دروازه های همه باز بود و شما می توانستید به اتاقهای دیگران رفت آمد کنید. درست مثل یک اجتماع بزرگ بود.
ترابل حالا 30 سال است و با همسر و 2 پسر جوانش زندگی دارد و اغلب فکر می کند که حالا وی هیچ گونه تشویش و نگرانی را که پدر و مادرش داشت ندارد. پس از آن که آنها اسناد آمدن به آمریکا را دریافت کردند، تیاره آنها در سین دیاگو کالیفرنیا نشست کرد، جایی که دلاگنی پدر تراول به اردوی آمریکا پیوست و بعداً او به منطقه الپاس تکساس در مرز مکسیکو منتقل شد. تراول تا صنف دوم مکتب در مسابقات ورزشی اشتراک نمی کرد.
من یک بچه بزرگ بودم و برای فوتبال امریکایی یک انتخاب خوب بودم، اما فوتبال امریکایی در خانواده ما همواره به شوخی گرفته می شد، قسمی که به شوخی می گفتن فوتبال امریکایی حتی یک ورزش هم نیست. فوتبال امریکایی یک ورزش نیست، اما بدن من برای فوتبال اروپایی ساخته نشده است.
تراول می گفت که می خواست وزن خود را کم کند و اندامش را زیبا بسازد. او تصمیم گرفت که بازی کشتی را آغاز کند و زیاد کار می کرد.
It's really fun. I mean, second time around, it feels fresh. I mean, obviously different venue.
واقعا این یک سرگرمی است. میدانید که در مرحله دوم رقابت‌ها یک احساس تازه به شما دست می‌دهد. واضح است که یک فضای متفاوت و هم تیمی‌های متفاوت است. این واقعا عالی است. شما یک بار امتحان کنید، بسیار لذت بخش است.
تراول که 1.88 متر قد دارد، او 2 بار قهرمان پهنتون خود در نبراسکا در کارینی شد. تراول در تیم کشتی ایالات متحده به مدت 8 سال کار کرده و برای دومین بار در بازی‌های المپیک اشتراک می‌کند. تیم باسکتبال ایالات متحده در بازی‌های المپیک برزیل توانست با نتیجه 96 در برابر 66 تیم صربستان را شکست داده و برای سومین بار پی هم مدال طلای المپیک را کسب کند. این تیم در سال 2008، 2012 و اکنون هم در سال 2016 توانست به مدال طلا دست یابد. از جانب دیگر، کشتیگیر آمریکایی توانست به عنوان جوانترین ورزشکار آمریکایی در بازی‌های المپیک به مدال طلا دست یابد. این رقابت‌ها که 16 روز ادامه داشت، امشب به پایان رسید و باید 4 سال دیگر انتظار کشید تا یک بار دیگر در شهر توکیو شاهد افروخته شدن مشعل المپیک و آغاز دور تازه این رقابت‌ها بود.
رادیو آشنا در facebook.com/voadari.
و این هم پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 19، آسمان صاف. خوست بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 23. بامیان بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 11. سالنگ شمالی بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 4. میمنه بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 19. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 27. هرات بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 20. فراه بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 25. غزنی بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 17. پروان بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 19. و بغلان بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 23. و آسمان صاف پیش بینی شده است. فشرده خبرها. از آغاز سال مالی سال 2016 تا کنون نزدیک به 29,000 پناهجوی مسلمان وارد ایالات متحده شده است. شورشیان سوری برای آغاز یک حمله علیه داعش در شهرک جربلس واقع در امتداد سرحد با ترکیه آمادگی می‌گیرد. نیروهای هوایی فرانسه روز یکشنبه در یک حمله هوایی علیه گروه داعش در شهر رقه سوریه یک ذخیره بزرگ سلاح و مهمات آن گروه را هدف قرار دادند. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری که در مقایسه با هیلاری کلینتون طرفدار اندکی در میان اقلیت‌های آمریکایی دارد، تلاش می‌ورزد جای پای در میان آمریکایی‌های آفریقایی تبار و اسپانیایی زبان پیدا کند. نیروهای وفادار به حکومت لیبیا میگویند که در رویارویی با گروه داعش در منطقه سیره 10 نفر کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند و تلاش طالبان برای انهدام پل الچین که شهر قندوز را به شیرخان بندر و ولسوالی های دشت ارچی و امام صاحب وصل می کند خونسا شد. شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای امریکا تقریبتون شد. تا هفته شام که باز هم در برنامه های شامگاهی در خدمتتون حضور میابیم، شما میتوانید روی همین موج به نشرات رادیو آزادی گوش دهید. روز خوش، خدا نگهدار.